بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 144، مورخ 17/8/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
مسألة 18 از مسائل استطاعت این است که آیا جهل و غفلت در رابطه با استطاعت چگونه است؟ دو فرع در این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. فرع اول این است که جهل داشته است به استطاعت، ولی در واقع مستطیع بوده است. پس از مدتی این مال تلف شده یا مکلف رو اتلاف کرده، پس از تلف یا اتلاف مال، حالا که وضعش رو بررسی میکنه میبینه مستطیع بوده است ولی جاهل بوده به استطاعت، آیا حج بر او مستقر شده است یا نه مستقر نشده؟ این یک فرع که جهل به موضوع است، جهل به استطاعت. حالا چرا میرسیم؟ نکته خوبی است، در ذیل احوال باید بهش برسیم. یعنی چه؟ عیب نداره، اینم داخل در همین موارد خواهد بود. بالاخره نمیدونه که مثلا خونه 1500 متری داره، از شأنش هم بیشتره، بدون عسر و حرج هم میتونه مبادله کنه. فکر میکنه مطلق خانه مستثناست، نه خانه لایق به شأن. بعدن این خونه رو میپوشه، به هر جهتی تبدیل به کوچکتر میکنه، بعدن میفهمه ای بابا در وقت مستطیع بوده، چون خانه لایق به شأن ملاک استطاعت است، نه خانه بیش از شأن. باز در همین فرع داخل میشه، حکمش اینجا باید روشن بشه. این یک فرع. فرع دوم به تعبیر آقایان الغفلت عن الحکم، غافل است که حج واجب است. بعدا توجه میکنه گرفتاری شم میشه، تجارت و بازار و امثال زاده، میبینه ای بابا این حج برش واجب بوده. غفلت از حکم، نه موضوع، این فرع دوم است. غافل عن الحکم است. چرا اینجا تعبیر به جهل عن الحکم مطرح نشده؟ وجهش این است که حج مثل صلات و صوم از ضروریات اسلام است. جهل خیلی بعیده، بلی به تعبیر فقها ها غفلت ممکنه، لذا اینجا شما جهل رو هم بیارید مشکلی نداره، ممکنه فرض داشته باشه یک کسی مسلمان شده است، شش ماه یک سال مشغول یاد گرفتن نمازه، ولی جاهل به حکم حج است. ماه اول بالاخره اسلامش، چند ماه اول اسلام، گاهی سال اسلامش، بالاخره جاهل به حکم هم ممکنه، ولی فقها اگه تعبیر به غفلت میکنن به خاطر این است که بالاخره تعبیر اینه که جهل، بالاخره جهل به حکم حج معلوم نیست مورد داشته باشه، ولی مزارک هر دو یکیست، چه غفلت چه جهل. پس فرع دوم این است که مکلف نسبت به موضوع عالم است. میدونه 100 میلیون پول داره مثلا، با این پول اروپا هم میتونه بره، به طریق اولا مکه هم میتونه بره، هیچ مشکلی در موضوع نداره، اما نسبت به وجوب حج جاهل است یا غافل است، غفلت داره از این که حج برش واجب است. این دو فرع رو حضرت امام در مسئله 24 تحریر الوسیله متعرض می شود. در هر دو فرع فروضی متصور است. تارتن وقتی که متوجه میشه مایه حج به از بین رفته است، قبل از خروج کاروان هاست به تعبیر حضرت امام، تارتا بعد از خروج رفقه و کاروان هاست، موسم حجم گذشته، مثلا یه مرحله توجه کرده که ای بابا مستفی بود، تارتن مایح جبه خود به خود تلف شده و تارتن اطلاق بوده، ها کذا در مورد غفلت عن الحکم که بعدا وقتی توجه کردی از حکم غافل بوده، مالم تلف شده، تارتا تلف قبل الموسم است و قبل از خروج رفقه، صارتا بعد الموسم، در تمام این صور که جهل به استطاعت یا غفلت از حکم است، تارتن جه هل عن قصورنا طارتا عن تقصيرنا غفلتهم طارتا غفلت بسوء اختيار و اهمال و تارتا غفلت بدون اهمال است. گرفتاری های مختلف خود به خود حادث شده، این طرف غافل از حد شد. خب در این دو فرع تمام بحث این است که آیا این فرد پس از رفع جهل یا رفع غفلت حج بر او مستقر شده؟ حالا دیگه هر جوره هست باید مکه بره یا نه، چون در حال جهل و غفلت بوده و استطاعت حج بر اون مستقر نشده. خب
منظورشون این مواردی هست که مثلاً کاروان خارج نشده، اصلا موسم نیامده،
حالا اون 5 سال دیگه که حکمش از قبل روشن شد، اون که حکمش روشن شد،
نه موقع تفنام متوجه نبوده، تفنام تموم میشه
خب
متوجه میشه که مستقیم.
خب حالا فرقی نمی کنه، باز الکلام الکلام، اگر بگویی موقع تفنام استطاعت تمام بوده همین بحث جاریست، اگر بگیم نه موقع تفنام استطاعت تمام نبوده است جای بحثی نیست، اصلا مستطیع نبوده که ثبت نام برش واجب باشد. اگه موقع ثبت نام مستطیع بوده است، شرایط تمام بوده، غفلت از ثبت نام داشته است، الکلام الکلام، همین بحث جاری میشه. در مسئله سه نظریه و سه قول موجود است. قول اول به مرحوم محقق قومی در جامع شتاب نسبت داده شده که ایشون فرموده است در کل صور جاهل به استطاعت و غافل از وجوب حج بر او مستقر نشده. وجهی که برای این نظریه اگه نسبت صحیح باشه، حالا بعدا ممکنه اشاره کنیم این نسبت به محقق قومی در کل صور درسته یا نه، وجهش ممکنه این باشد که این شخص وقتی که مستطیع بود جاهل و غافل بود، جاهل و غافل خطاب به او متوجه نمیشه، از وقتی که توجه پیدا کرد استطاعتش از بین رفته. فرزین وقتی عالم شد یا غفلت برطرف شد مالش تلف شده دیگه مستطیع نیست. بنابراین در حال استطاعت جاهل و غافل بود، خطاب نداره، وجوب حج نداره. در حالی که خطاب به او صحیح است دیگه مستطیع نیست، بنابراین حج بر او مستقر نشده. شاید همین وجه رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک به این بیان ذکر میکنن، میفرماین که ان نظر محقق قومی به این دلیل است که در روایات باب حج آمده است که هر کسی حج رو بدون عذر ترک کنه فقط ترک فریضه من فرائض الاسلام، هر کس بدون عذر به حج نرود حج برش مستقر است. این مکلف ترک حجش عن عذرین بوده، جهل و غفلت یا عذر است. چون با جهل و غفلت حج و ترک کرده است، ترک فریضه صدق نمی کنه، حج برش مستقر نیست. الانم که عذرش برطرف شده است مستطیع نیست، فلا استقرار، هیچ وظیفه ای نداره، حج برش مستقر نمی باشه. این قول اول و نظریه و دلیلی که برای این نظریه می شود اقامه کرد. خب خوب، حالا اینا رو محفوظ بدارید، برگردیم به نقد اقوال برسیم، ببینیم ادله چه جور باید معشی کرد و چه جور گفت. بسیار. قول دوم، جمع من المحققی، از جمله سید صاحب عروه، حضرت امام قدس الله روحهما الزکیه در تحریر الوسیله می‌فرمایند در تمام صور بر این مکلف حج مستقر شده و الان واجب است به هر کیفیتی این مکلف به حج برود، و اگر در این حال مرده ورسه باید از ترکی او حج براش بده، الا در یک صورت که اون صورت در حقیقت تفصیل در مسئله نیست و سالبه به انتفاع موضوع است و آن صورت صورتیست که به تعبیر حضرت امام قبل از خروج رفقه بدون تقصیر مال طلب بشود، که در اون صورت نظر آقایان به این نگاه است که اگر قبل از خروج رفقه بدون تقصیر مال تلف شد، این تلف مال کشف میکنه که زید از اول مستطیع نبوده، فکر میکرده مستطیع است. لذا این صورت از محل بحث خارج صاربه به اتفاق موضوع است. در سایر صور مطلقا حج بر مکلف مستقر شده ولو با جهل و غفلت، الان باید ولو متسکن به مکه. کأن دلیل این قول باید این نکته باشد که موضوع وجوب حج زاد و راحله و استطاعت واقعی است، نه علم به استطاعت. لذا در حال جهل و غفلت وجود واقعی شرط بوده است، زاد و راحله بوده است، استطاعت واقعی بوده است، پس وجوب حج بوده است. علم به استطاعت شرط تنجز تکلیف است، نه شرط تعلق تکلیف. مادام جاهلن او غافلا تکلیف برش منجز نیست، معذور در ترک است. و الا اصل تعلق تکلیف با شرطش که استطاعت واقعی است حاصل شده. لذا در همان حال جهل و غفلت تکلیف حجه متوجه این فرد است، پس در اون زمان تکلیف داشته است، جهل و غفلت مانع از تنجز بوده. الان جهل و غفلت برطرف شد، آن حکم ثابت در حال جهل و غفلت منجز است. باید به ای نحو امکان او رو انتصال کند. بله یکی یکی ببینیم چه جهل و غفلت مانع از تنجز تکلیفه، نه مانع از فعلیت. رفت تنجز تکلیف ثابت میشه، نه تکلیف بود. خب ظرف حج استقرار شده، چون استقرار حج بوده، الان به ای نحو استقرار حج مثل قضا نماز میمونه. اگر کسی در حال ادا نماز بهش تعلق گرفت، درسته؟ به هر شکلی نتونست نماز بخونه، پس از ادا وقتی زمان ادا گذشت تکلیف چیه؟ باید اون نماز و قضا کنه. استقرار حج، حالا ببینید در استقرار حج دقیقا معادله همینه، میرسیم در جای خودش. استقرار از ادله اولیه استفاده میشه، امر جدیده، برم اون توجه نکن، همه این قبول دارن. اگر به نحوی حج به انسان تعلق گرفت، وجوب بر انسان فعلی شد، ولی اون مانع از تنجز بود، اینجا حج مستقر مستقر که بود، بعدا باید این استقرار رو به ای کیفن، به ای نحوه باید حج رو انجام بده. حالا شما بفرمایید. خب حالا برسیم، اینم تا برسیم. اینجا دقت کنید، نه 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 قیاس نمیخوایم بکنیم، فقط از باب این که تقریب خب حالا ببینیم، اونم میرسیم. ببینیم این که آیا در حال جهل، آقای رضوی گفتن اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست یا نه، در چه مرحله است، یعنی جهل مانع از چیست. به عبارت اخرى بررسی میکنیم رفع مالای علمون چه کار میکنه، اینو میرسیم. حالا تا ببینیم حرفا رو فی الجمله سربسته بگیم تا بعد برگردیم و ببینیم چه جور باید معاش کرد. اینجا دقت کنید، یکی از مبانی حضرت امام در علم اصول این نظریه حضرت امام رو در اینجا کاملا تثبیت میکنه. آن مبنای امام کیفیت جعل احکام شرعی است از دیدگاه حضرت امام. ما در بحث اصول در مباحث اشتغال بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلا، اگه اشتباه نکنم دو سه سال قبل، کیفیت جعل احکام شرعیه رو از نگاه حضرت امام بررسی کردیم و اون نگاه این بود که حضرت امام جعل احکام شرعیه رو به نحو خطابات قانونیه می دانند. این اصطلاحی بود از خود حضرت امام. آن مبنای حضرت امام که ما طی چند جلسه هم توضیح دادیم چرا این مبنا رو امام انتخاب کرد، سه چهار تا محظور در مبنای انحلال احکام به انحلال افراد است، دو سه تا اشکال وارد میشه. برای این که اون دو سه اشکال رو امام جواب بدن که در کلمات شیخ انصاری و مرحوم آخوند طبق نظریه اونا وارد میشه، امام میفرمایند جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه منحل به تعداد افراد نیست بلکه خطابات قانونیه است. ما اونجا مبنا رو قبول نکردیم، خوب توضیح داریم، چند تا نقدم به مبنا وارد کردیم. اون بحث رو اگه دست دوستان باشه به تفصیل ببینید. اون چه میخواییم فل جمله اینجا اشاره کنیم این است که طبق نگاه خطابات قانونیه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، تمام این متعلق و این عنوان کلی مخاطبند، خطاب واحد است. با این نگاه تعلق خطاب به یا ایها الناس درسته ولو تعدادی مجنون بینشون باشه، ولو تعدادی صبی باشه. لذا طبق این نگاه امتثال. این عناوین سبب نمی شوند حکم به انسان مجنون تعلق نگیره، به انسان جاهل تعلق نگیره، به غافل حکم تعلق نگیره. لذا توجه تکلیف به همه اینان صحیح است. پس در حال جهل، در حال غفلت، خوش متوجه افراد جاهل و غافل است. به ما هم انسان، به ما هم الذین آمنو، حکم متوجهشون شده تا جهل داشتن عذر در مقام امتثال داشتن. اگر حکم به جاهل و غافل تعلق گرفته است، یعنی حکم حجه داشته است، یعنی حج بر او مستقر است و باید الان به ای نحوین از عهده این حکم متوجه به او به در آید. لذا میبینید صاحب تفسیر الشریعه رحمه الله که از تلامذه محقق حضرت امام از خطابات قانونیه قبول داره، میفرماید چه به نگاه خطابات قانونیه که ما قبول داریم حضرت امام میگن بله بس همین است. ما باید بگیم بر انسان جاهل و بر انسان غافل تکلیف مستقر شده است، الان تعیین نحوه باید به حج بره. اینم قول دوم، فل جمله اشاره به مبناش. قول سوم تفصیل بین جهل و غفلت عن تقصیر و عن قصور است که اون انشالله میرسیم و بررسی میکنیم تا بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Allah'a emanet olun.